أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران حاضر در جلسه و چه برادران و خواهرانی که از سامانه های حوزه و صفحات مجازی بحث رو مشاهده میکنن، چه حوزه علمیه خراسان و چه سایر حوزه های علمیه. جلسه 33 از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه رو پی می‌گیریم. در حکمت 5 از نهج البلاغه هستیم و در بخش 2 از این حکمت. در بخش اول و یا بهتر در کلمه اول فرمودن العلم وراثه کریمه، که بحث کردیم 2 مفصل دربارش و گذشتیم. کلمه دوم فرمودن والآداب خلل مجدده، فرمودن آداب، ادبها، خله‌های تجدید شده و تازه و نو هستند، لباس‌های نو به نو هستند. شاید این تعبیر ترجمه دقیق تری باشد که لباس‌های نو به نو هستند، لباس‌هایی که هرگاه عوض می‌شوند و انسان لباسش رو نو می‌کند، لذا بوی کهنگی بر اون لباس ها نمی آید و غبار کهنگی بر اون لباس ها پیچیده نمی شود. در جلسه گذشته مقداری درباره این جمله الآداب و خلل مجدده صحبت کردیم، ادب رو معنا کردیم. البته ما هم مثل سایر لغویین، مثل سایر شارحان نهج البلاغه، آخر هم نتوانستیم تعریف مفهومی جامعی برای ادب پیدا کنیم، بلکه باز هم تعریف مصداق شد، تعریف به مورد و مصداق شد. اما بهترین جمله همان جمله مرحوم میرزا حبیب الله خویی بود که انسان رعایت کند حدود را، رعایت کند قوانین رو، قوانین دینی و قوانین شرعی، قوانین شرعی و قوانین عقلایی را، تجاه الخالق و یا تجاه الخلق، که گفتیم با اخلاق نزدیکی دارد اما اخلاق نیست. ادب نزدیک اخلاق اما اخلاق نیست، بلکه برگرفته از اخلاق است. اون قالبی اجرایی اخلاق در جامعه هست که میخواییم پیاده کنیم. واژه خلل رو هم معنا کردیم و مباحثی رو تقدیم کردیم. به طور اجمال موضوع کلام امام و معنای کلام امام علیه السلام روشن شد، تا حد اندازه‌ای قابل فهم شد که امام وقتی می‌فرماید الآداب و خلل مجدده، می‌خوان بفرمان رعایت ادب در یک جامعه سبب نوعی جامعه می شود، سبب نشاط و تازگی جامعه می شود. گویا اون جامعه کهنه که می شود گفت اون جامعه مرده، که جامعه کهنه همون جامعه مرده و بی نشاط و بی حال بود، با رعایت ادب و مسائل ادب در اخلاقیاتی که در جامعه باید پیاده بشود، این سبب میشه این جامعه میشه جامعه بانشاط، که ان یک جامعه جدیدی آفریده شده و که ان مردم در یک جامعه جدیدی زندگی میکنن. پس جامعه ادب، جامعه با ادب، جامعه بانشاط و جامعه بسیار نو و تازه و جامعه ای است که انسان احساس علاقمندی میکنه درش زندگی کنه. از اینجا میتونیم این نکته رو بگیم، بگیم اگر امروز دانشمندان، اونایی که دنبال ایجاد و امید و نشاط در دنیا در میان مردم هستن، میگن باید نشاط و امید در جامعه و در زندگی مردم بالا برود. چرا؟ چون هرچی نشاط و امید بالا بره، سن بازنشستگی بالاتر می رود و مردم دیرتر احساس بازنشستگی می کنند. مثل ما مثلا زود احساس بازنشستگی نمی کنند، دیرتر احساس بازنشستگی می کنه. این یکی از راهاش ترویج مسئله ادب اجتماعی است. ادب اجتماعی سبب می شود که امید به زندگی در جامعه بیشتر بشه. وقتی من ببینم تو خیابون میرم، تو جامعه میرم، با بی ادبی ها مواجه میشم، امید به زندگی از دست میدم. میگه من زندگی نمیشه، تو جامعه نمیشه زندگی کرد. همش تا بیرون میری دعواست، تا بیرون میری سر و صداست، تا قدم برمیداری از کنم محضر شما ناهنجاری است. هنجاری تو جامعه نیست، همش ناهنجاری است. انسان ناامید به زندگی می شود. لذا عرض کنم محضر شما که از این جهت عرض کنم محضرتون، در یکی از می توانیم این نکته رو بگیم و اون مسئولین اون بخش می توانن به این نکته توجه بکنن که یکی از راهکارهای افزایش امید در جامعه چیست؟ توجه به ترویج نمادهای ادب در جامعه. یعنی الان اگر مثلا بگیم، حالا خیلی وقت ما رو میگیره، مثلا اگه بگیم تأمین اجتماعی، این بود اقتصادی داره اصلا، تأمین اجتماعی سود میبره تو این مسئله. چرا؟ چون هر چه که سن بازنشستگی بالا بره، تأمین اجتماعی پرداختیش دیرتر میشه. مردم از کنم حضرم دیرتر بازنشسته بشن، دیرتر باید حق بازنشستگی پرداخت بکنه. مردم علاقمند باشن که زود بازنشسته نشن، نخواد 20 ساله بازنشسته بشه، نخواد 25 ساله بگی من به جای 30 سال 35 سال کار میکنم، به جای 35 سال 40 سال کار میکنم. تأمین اجتماعی دریافتی زیاد میشه، پرداختیش کمتر میشود، میشه بحث اقتصادی، میشه موضوع اقتصادی. تأمین اجتماعی میتواند برای این کار در جامعه به سراغ این برود که نمادهای رعایت و التزام جامعه و افراد جامعه به ادب اجتماعی رو ترویج کند در جامعه. یا الله، اهلا و سهلا. خب از کنم محضر شما، این حرفا رو بعضیش رو گفتیم، حرفم زیاده ولی خیلی نمی شود که از این جلسه برای این جهات گوناگونش حوصله‌ای داره این جلسه، هم از جهت وقت. اما نکات دیگری هم وجود دارد که به نظرم باید در کلام، اگرچه کلام امیرالمومنان در یه حدی قابل فهم شد، اما نکاتی وجود دارد برای تعمق بیشتر خوب است که باز هم عرض بکنیم. لذا این جلسه هم چند نکته درباره همین کلام امیرمومنان در موضوع ادب عرض میکنم. و آن اینه که یه نکتهش اینه، چرا امیرمومنان در تبیین مسئله ادب راه تبیین و تشبیه لباس رو پیش گرفت؟ چرا امیرمومنان آمده برای تبیین ادب از راه تشبیه به لباس نو از این راه وارد شده؟ حکمت این مسئله چیست؟ با توجه به اینکه در جلسه قبل در مقدمه بحث یه اشاره کردم به این، به امروزم عرض کردم به اینکه لباس نو جامعه را نو می کند و امید و نشاط را در جامعه ایجاد می کند، اما غیر از این تأمل کنیم باز می بینیم که امام نفرمود الآداب و خللون، فقط تشبیه لباس نکرد، امام فرمود الآداب و خلل مجدده، فرمود لباسهای نو شده است. ادب لباسهای نو به نو هست، لباسهایی که نویه که هر آن تعویض میشه، جدید میشود، مثل کسی که هر روز یک لباسی ببوشه، یک لباس جدیدی ببوشد، مثل پروتکل‌های ریاست جمهوری ها که میگن رئیس جمهورها در ملاقات‌های رسمی که با رؤسای جمهور کشورهای گوناگون دارن نباید در دو ملاقات رسمی یک لباس بپوشن. یعنی پروتکلشون اینه که باید لباس‌هاشون عوض بشه. لذا رئیس جمهور وقتی میخوان برن چند دست لباس همراه خودشون میبرن برای اینکه در ملاقات‌های رسمی با رؤسای جمهور کشورهای گوناگون لباس‌هاشون عوض کنن، معذر شما که تغییر بدن. حالا پروتکل‌هایی وجود داره دیگه. از کنم محضر شما که چنانچه تأمل کنیم ببینیم امام اینجا ادب را به لباس نو، اونم لباس نو همیشگی، همیشه تازه که بوی کهنگی نگیرد تشبیه کرده. لذا معناش اینه که ادب در حقیقت لباس نو و تازه دائمی و همیشگی بر تن انسانه. یعنی ادب یه لباسی است که اولا همیشه بر تن انسان است و ثانیا همیشه نو بر تن انسان است. ادب این خصوصیت رو دارد. یعنی به تعبیر دیگر اگر تأمل کنیم، امام نفرمود یا الله، امام نفرمود الآداب و خللون، امام فرمود الآداب و خلل مجدده، لباسهای نوعی که عوض می شود، یعنی نو، دوباره نو، سه بار نو، چهار بار نو، هر روز لباس نو می شود، یعنی همیشه لباس نو بتنته. ماها لباس نو رو اختصاص می دیم به روزهای اعیاد، روز عید می پوشیم، فرداش در می دیم می زاریم کنار. حالا درستم هست، نمیگم درست در باب لباس درسته، اتفاقا روایات و بحث لباسی بحث مهمی است. من یه شرح نهج البلاغه عربی که برای بعضی از تلویزیون عربی میگفتم و میگم در بحث این خطبه متقین که یکیش این دارد که لباس هم الاقتصاد، ملبس هم الاقتصاد که در خطبه متقین دارد، اونجا این بحث رو مطرح کردم که مقصود از این لباس اقتصاد چیه، لباس میانه چیست، و سوال مطرح کردم آیا آدم چند تا لباس داشته باشه اسرافه یا نیست. از سوال چند تا لباس آدم مثلا چه سه دست چهار دست لباس داشته باشه اسراف است یا نیست، تو روایات فرمودن. سوال کرده از امام مده گفته آقا اِنَّلِي عَشْرَةُ اَقْمَسَه، گفته من 10 پیراهن دارم، بل گفته مثلا اگر رفتم 20 لباس پیراهن خریدم، بل 30 پیراهن خرید داشته باشه، آیا این اسرافه؟ گفته هل یعد من الصرف، از این از اسراف حساب می شود؟ ما فهمون لا، حساب نمیشه. شما 20 تا لباس داشته باشید، در صورتی که البته مازاد برای شأنت نباشد، از اسراف حساب نمیشه. اما فهمودن اون وقتی که شما لباس کارت رو با لباس مثلا نشستن و لباس میهمانی تو همشون یک کاسه میکنی، یه لباس نوور میداری اونقدر میبوشی تو از بین برود، تو از بین بره، در کار و در خواب و در مهمانی همه از همین لباسه. خب اینجا این لباس هدر دادنه. فهمودن اتفاقا اگه دو دست لباس داشته باشی، سه دست لباس داشته باشی، لباس ها دیرتر کهنه میشه، این مقرون به صرفتر هست، مراعات بیشتری بهش میشود. معناش این زیاد داشتن از کنم محضر شما لباس، حالا در لباس بحثای گوناگون متعددیست، اما ما در لباسهای مادی و عادی لباس رو برای یک روز میبوشیم در بیاریم. اما امام فرموده ادب این نیست که یک روز بپوشیم یک روز در آوریم، ادب لباس نو به نو پوشیدن همیشگی است، همیشگی بر تن انسان باید باشه. لذا معناش شاید این است که جامعه نباید بدون لباس ادب دیده شود، جامعه نباید خودشو بدون لباس ادب ببینه هیچ وقت، همیشه باید لباس ادب بر تنش باشه. یعنی به تعبیری، اگر بخوایم به تعبیر امروزی یا به تعبیر سیاسی امروزی بگیم، منظور سیاسی همین اداری امروزی بگیم، باید بگیم که آقا اصلا امام با این جمله یک پروتکل اخلاقی برای حضور انسان در اجتماع معرفی کرده. یعنی جمله امیر مؤمنان، یا الله، جمله حضرت امیر علیه السلام که فرمود الاداب و خلل مجدده، امیر مؤمنان در مقام تدوین یک پروتکل اخلاقی برای حضور انسان در جامعه و در مراسماته، گفته شما در هر محفلی میخوای وارد بشی یه پروتکل اخلاقی باید رعایت بکنی. اینکه لباست پیراهنت اتو کرده باشه، کد شلوار اتو کرده باشه، این یه بحثه، اما باید اخلاقت هم اتو کشیده باشه. اخلاق اتو کشیدن اخلاقیه که همراه با ادب باشد. انسان در مجامع باید با ادب حضور پیدا کنه، لذا ادب رو با لباس نو تشبیه کرد. از این جهت لباس ادب لباس همیشگی است. لباس ادب باید، یعنی انسان حق ندارد در هیچ محفلی حاضر شود مگر اینکه لباس ادب بر تنش باشه. این پروتکل اخلاقی از نگاه امیرالمومنین پروتکل الزامیه، یعنی کار مستحبی نیست، یه پروتکل الزامی است که باید نهایت بشه و نامش رو امیرالمومنین ادب میگذارد. در همین راستا مرحوم میرزا ایب الله خویی در منهاج البراءه اینطور میگد، میفرماید بر این که و کان یقال، میگه اینطور گفته میشود لا حلت اجمل من حلت الادب، هیچ لباسی و حله زیباتر از حله ادب نیست، هیچ لباسی از لباس ادب زیباتر پیدا نمی کنی. چرا؟ لأن حلل الثياب تبلا و حلل الادب تبقى، به خاطر اینکه حله ها و لباس، لباس های پارچه یا پوشیدنی، اینها از بین می رود، کهنه میشه، پاره میشه، از بین می رود. اما و حلل الادب تبقى، اما لباس های ادب باقی میماند، از بین نمی رود، باقی میمونه. این یک. دو، فرمود و حلل الثياب یقد یقتسب القغاصب، فرمود حلل ثياب لباس پوشیدنی، شما جناب علی عبات در میارید دم مغازه بگذاری برمیگردی یه نفر برده، حتی تو مدرسه هم بذاری گاهی نعلین تو مدرسه های خویی بذاری میبرن، خاطرش من دارم، نعلین من رو تو مدرسه های خویی بردن، از کنم ازش از کنم البته اشتباهی پوشید برد، از کنم و قد یغتسب و حلقاسب و یسرق و حسارق، فرمودن لباست رو، لباس پوشیدنی رو گاهی سارق میبرد، گاهی غاصب غصب میکند، اما خلل آدا باقیتون معجوهر نفس، اما خلل ادب هرگز نه غصب شدنیست نه سرقت شدنی. کسی نمیتونه سرقت کند ادب را، کسی نمیتواند غصب کند ادب را، ادب باقی میمونه با جوهر نفس، نمیشود سرقت کرد. حالا شاید سوال اینجا چرا نمیشه سرقت کرد؟ یعنی کسی نمیتونه یک ادب رو از یک کسی دیگری سرقت کند، یه مدت کوتاهی ظاهر خودش رو مؤدبانه کند؟ آیه خویی تو این بیان میخواد بفهمد که نمیشود. اما چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه شاید سرش این باشد که امکان ظاهر سازی و ریاکاری در ادب کمتر است. در ادب نمی شود ظاهر سازی کرد مگر یه مقدار موقتی. ادب یه رفتار همیشگی است، رفتار همیشگی از انسانه، اما نمیشه یه آدمی همیشه ظاهر سازی کنه، خلاصه یه وقت لو میره. یه مدت کوتاهی ممکن است اما مدت دائم نمی شود. آدم ممکن لباس مؤدبان رو دزدیده بر تن کند یه مدت موقتی، اما مدت یک روز، دو روز، سه روز، اما آخر لو میره. یه ساعتی از روز میتواند باشه اما در خلوتش نمیتواند باشه. اما به جهت اینکه قامت مؤدبان خیلی قامت برتریه، مؤدبان سرو قامت ترن تا بی ادبان، شناخته میشن. خلاصه باز معلوم میشود به قول امیر مومنان فرمود ما اذمر احد شیئا الا وقد ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هرچی در دل هم بگیری یا در صفحات وجهت یا در فلتات لسانت ظاهر می شود. لذا از سنده یه فرصتی حقیقت برملا میشه. لذا ادب از این جهت تشبیه به این شده. به عبارت دیگه میشه اینطور گفت چرا امیر مومنان از تشبیه به لباس استفاده کرد؟ میشود گفت که آقا ما هر چیزی یک در لباس هم اینطوره، ما یک لباس محسوس داریم، یک لباس معقول داریم، یک لباس محسوس داریم، یک لباس معقول داریم. لباس محسوس همین لباسی که ما حس میکنیم، اما لباس معقول همون لباس ادب است. لباس معقول لباس تقواست. ما چند جور لباس داریم؟ لباس تقوا هم در روایات وجود داره. اون لباس معقول حقیقت لباسه، حقیقت معنویته. لباس معنوی همون حقیقت لباسه. لباس از کنم خانواده و در همسر که همسرداری که گفتن همسران لباسن، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، این لباس، لباس چی؟ لباس ظاهری که نیست، این لباس ظاهری که نیست، لباس از کنم معنوی و لباس معقول است. از این جهت از کنم محضرتون که لذا این تشبیه از باب تشبیه محسوس معقول است از این باب. خب پس بنابراین جامعه نیاز به ادب دارد، بسیار نیاز جامعه به ادب هم نیاز شدیده. به همین جهت امیر مومنان در جای دیگه فرمود مل انسان لولا الادب الا بهیمتون مهمله. دو تعبیر شبیه به هم از امیر مومنان وارد شده. یه جا فرمود مل انسان لولا اللسان الا بهیمتون مهمله، فرمود اگر انسان زبان نمی داشت چیزی جز حیوان رها شده نمی بود، جز صورتون ممثله چیز دیگری نبود، یه تابلوی ساکتی. اینجا در جای دیگه اینجا فرمود مل انسان لولا الادب الا بهیمتون مهمله. انسان اگر ادب نمیمود فقط یک حیوان رها شده ای بود که هیچ اثری نداشت. خب این تو این قسمت. یه قسمت دیگه هم از چند تا نکته عرض بکنم. اون قسمت دیگه اینه که در روایات درباره ادب خیلی از که دیروز عرض کردم در قرآن واژه ادب نیومده، اما مسائل
مربوط به ادب آمده. اما خود واژه ادب در روایات فراوان آمده، بسیار زیاد آمده و نکات ریز و دقیقی هم دربارش مطرح کردن. من اجازه میخوام که چند تا نکته در روایات که مرتبط با این کلام امیرمومنان است، مرتبط با این تشبیه، مرتبط با این بیان نیاز است، اینا رو از روایات محضر شما بخونم. یکی از نکاتش اینه، خب حالا که ادب شد به بیان مولا علی شد یک لباس نو به نو که همیشه آدم باید برتن کنه، جامعه هم نیاز دارد، بنابراین انسان یک روز هم نمیتواند بدون ادب زندگی کنه. یک روز نمیتواند بدون ادب زندگی کنه. چرا؟ چون ادب لباسه برای آدم. آدم میتونه بدون لباس زندگی کند؟ نمیشود. آدم و حوا وقتی از اون بهش رانده شدن، اول چیزی که دنبالش رفتن لباس بود. اول چیزی که دنبالش رفتن لباس بود، چون خواستن بپوشونن خودشون رو. اول چیزی که انسان نیاز، احساس نیاز می کند بعد از نیاز به گرسنگی، نیاز پوششه. قبل از نیاز مسکن، یعنی قبل از نیاز مسکن نیاز پوشاکه. اول نیاز خوراکه، بعد نیاز پوشاک، بعد نیاز مسکنه. لذا عرض کنم محضر شما که این یک روز انسان نمیتواند بی ادب زندگی کنه، همیشه نیازمند لباسه، چون لباس سه تا اثر داره بر آدم. یک، امین بودن در مقابل خطرات. لباس که بپوشی از خطر در امانی، یه تیغ و خاری به تنت نمیخوره، تنت زخم میکنه. دو، لباس که میپوشی اگر عیبی تنت داشته باشد عیب رو میپوشاند، کسی عیب شما رو نمیبیند. سه، اگر شما از کنم محضر شما دنبال زیبایی هم باشی، لباس که میبوشی لباس انسان زیباتر جلوه میدهد. لباس نوعی از زیبایی است. حتی در باب لذت هم گفتن لباس نوعی از لذته، لباس نوعی از لذت است. لذا از کنم محضر شما نگاه و لباس نوعی از لذت. در کتاب و نکاح این بحث مطرح است، در کتاب و نکاح مطرح بحث نگاه، در بحثای از کنم زناشویی در اونجا مطرح است که از کنم محضر شما آیا نگاه در بحث زناشویی جایز هست، جایز نیست، چطوره، چطور نیست. اونجا این مباحث، مباحث ریزی چون است در بحث خارج فقه اونجا مطرح می شود. در اونجا مطرح است که روایاتی داریم برای این که نگاه، خصوصا هم نگاه و هم لباس، نوعی از لذت هستن. لذا از کنم معذره شما اینجا اینطوره. به همین جهت یه روایت براتون بخونم. امام صادق تصریح کرده، فرموده دو روز از عمر اگر باقی مان، اون دو روز رو برای تحصیل ادب صرف کن. در کتاب کافیست جلد هشتم روزه کافی صفحه 150 حدیث 132 امام صادق فرمود ان اجلت فی عمرک، اجلت با الف اجل، نه با عین که به عجله باشه. ان اجلت فی عمرک یومین، اگر بهت عجل دادن، مهلت داده شدی دو روز در عمرت، فجعل احدهما لادبک، یه روزشو بر ادب بگذار. چرا؟ لتستعین بهی علی یوم موتک، تا اینکه از این یک روز ادبت کمک بگیری برای روز مرگت. فقیل له و ما تلک الاستعانه، این کمک گرفتن از ادب بر روز مرگ یعنی چه؟ قال تحسن و تدبیر ما تخلف و تحکمه، به خاطر که با ادبت خوب بتوانی تدبیر کنی آنچه جا میگذاری و آن که از کنم محضر شما محکم قرار بدی و برنامه ریزی میکنی. خب این نک. دوم، چون وقت میگذره سریع فقط بخونم فهرستشو بگم. به همین جهت نیاز به ادب، نیاز به ادب با توجه به کلام امیرمومنان که بیان کردیم، نیاز به ادب همانند نیاز تشنه به آب است. یا الله اهلا، همانند نیاز انسان تشنه به آبه. ادب شد لباس برای انسان، خللون مجدده. همانطور که شما به پوشاک نیاز داری که لباس باشه، قبلش به خوراک هم نیاز داری. این ادب رو امیرالمومنان میفرماد شما هم پوشاک شماست هم خوراک شماست، خوراک معنوی است. البته حالا اینجا از کنم محضر شما تشبیه کرده. امیرالمومنان فرمود ان بالذو العقول من الحاجه الى الادب كما يظمى الزرع الى المطر. فرمود آنچنان که زرع زراعت به باران نیاز دارد برای رشد، همانطور صاحبان عقل به ادب نیاز دارند. حالا همینجا بگم، وقتم چون به آخرش ممکن نرسم، یکی از نکات مهم این است که برای تمدن سازی و جامعه سازی، خصوصا در این بیانیه گام دوم که حضرت آقا هم بیان فرمودن که باید به سراغ جامعه پردازی رفت، از نکات مهم در بیانیه گام دوم از آقا جامعه پردازی و جامعه سازی است. در جامعه پردازی که بعد در نهایتش به تمدن برسیم، تمدن سازی برسیم، در تمدن سازی و جامعه سازی عقل تنها کفایت نمی کنه. یعنی عاقل بودن تنها نشانه متمدن بودن انسان نیست، بلکه عاقل مؤدب نشانه تمدن انسان است. عاقل همراه با ادب. به همین خاطر اینجا امیرالمومنین فرمود ذوی عقول حاجتشون به ادب مثل حاجت زرع به مطر هست، همانطور که یک زراعت نیاز به آب دارد. خب همین چند تا نکته از اینجا که گفتم، چند تا نکته درباره این جهتش، جامعه پردازی در سایه توجه به ادب. یک، جامعه ای که بخواد صفا و صمیمیت تمدنی داشته باشد باید به ادب توجه بکنه. پس تأمین صفا و صمیمیت تمدنی در سایه ادب. این جامعه جوامع غربی که خیلی به انسان و بشریت و حقوق بشر و نودوسی توجه میکنن و اهمیت میدن و دادشو میزنن، یعنی حالا داد و فریادش سر میدن، اینو از کنم معذرشون باید بیان سر مدرسه امیرالمومنان بنشینن. امیرالمومنان فرمودن یکی از راههای که بخوایم صفا و صمیمیت در جامعه ایجاد بشود ترویج ادب است. فرمود امیرالمومنان در قرارالحکم فرمود لا تصف الخلت مع غیر ادیب، دوستی با صفا نمی شود با غیر انسان مؤدب، انسان بدون ادب. من مع غیر ادیب، کسی که بی ادب باشه دوستی با او با صمیمیت نمی شود. ممکنه دوستی احیانا ادامه پیدا بکنه، اما دوستی با صفا نمیشه، با صمیمیت نمیشود. دوم، جامعه در حال پیشرفت و متمدن، جامعه به ادب بیش از اقتصاد نیاز دارد، که میشود گفت به فرهنگ بیش از اقتصاد نیاز داره. امیرالمومنین فرمود باز در قول حکم ان الناس الى صالح الادب احوج منهم الى الفضه و الذهب. فرمود مردم به ادب نیک محتاج ترن تا به نقره و طلا، تا به سرمایه، یعنی بیش از اقتصادشون، اقتصاد مادیشون، به فرهنگ نیاز دارن، به ادب نیاز دارن. سوم، اگر میخوایم تمدنمون رشد پیدا کنه، همه ابعاد جامعه رشد پیدا کنه، هر کی تو جامعه هست، بزرگش، کوچکش، متوسطش، همه رشد پیدا بکنن همزمان، چاره جز حرکت در سایه ادب نداریم. رشد تمدنی ابعاد جامعه در سایه ادب. امیرالمومنین فرمود در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 304 امیرالمومنین فرمود علیکم بالادب، برای شما باد که با ادب زندگی کنید. چرا؟ دقت بفرمایید، اینو به نظرم برای جامعه بخوانید، حضرات برای جامعه بخوانید. فرمود علیکم بالادب، برای شما باد به ادب. چرا؟ فعن چون میگه شما سه دسته بیشتر نیستید، یا سطح بالای جامعه اید یا متوسط یا پایین. میگه فعن کنتم ملوکن برزتم، اگه شما سطح یک جامعه اید، دهک بالایید، به اصطلاح ملوکید، پادشاهید، برزتم با ادب برجسته میشید. حاکمان جامعه، ملوک جامعه، پادشاهان به تعبیر قدیمی ها، رهبران جامعه اگر با ادب باشن برجسته میشن، برجسته میشن، نماد پیدا میکنن با ادب. و ان کنتم وسطا، اما اگر شما حد وسط جامعه میانه هستید، لایه های میانه جامعه یا جامعه هستید، فوقتم، فائق میاد، فاق یفوق، فوق فاق فائق میاد بر مردم، یعنی سرآمد میشید، در میانه جامعه هستید اما سرآمد سطح میانی جامعه میشوید. و این اعوزت کم المعیشه، اگر معیشتتون دستنگ بودی از نگاه معیشت، فقیر بودی، سطح پایین، دهک پایین جامعه بودید، نیازمند بودید که بهتون عرض کنم محضر شما یارانه بدن، یارانه بگیر جامعه بودید، یارانه معیشتی میگرفتید، سبد معیشتی هم دولت قرار بود بهتون بده و بعدم نمیداد، اگر این چنین بود عشتم به ادبکم، شما اگر مؤدب با ادبتون زندگی میکردید. خیلی جمله جمله شیرینی ها، میگه اگر سطح پایین جامعه هم بودید با ادبتون زندگی میکردید، یعنی با ادب که باشید چطور زندگی میکردید با ادبتون؟ یعنی ممکنه کسی بگه خب آقا ادب مگه برای من نون میشه؟ ادب مگه برای من آب میشه، غذا میشه؟ ادب برای من کرایه ماشین میشه مگه؟ اتفاقا میشه. دقت بکنید، اگه تأمل بکنی، میگه شما آدم با ادبی باشی، همسایه داری، این همسایت وقتی باش خیلی با ادب برخورد بکنی، اگه تو خونه‌ش نزدیک بزه، میگه اولی همسایه با ادب ما رو بهش بدید، یادتون نره. اگر بخواد یه صفه مثلا عروسی داشته باشه برای پسرش، میگه همسایه ما خیلی آدم با ادبه، این یادتون دعوتش کنید. اگر از کنم که یه مهمانی داشته باشه قضا، میگه یه پرس قضا هم به این بدید، بی همسایه ما خیلی آدم تحویل اون میگیره با ادبه، درست یا نه؟ اگه قرار باشه یه سفر دستشمی یه جای برید، میگه آقا این همسایه ما هم بهش بگید، یعنی هر مورد پیش بیاد یه نفعی براش میرسونه. اگه دوستی داشته باشه، اگه بخواد یه هدیه به کسی بده، اولش میگه به این آدم بدید، این آدم خیلی آدم با ادبیه، یعنی از کسی خوشش بیاد، ادب سبب خوش آمد دیگران میشود، همه جا بهش میرسه. اگر شما فقیر باشی یه دکه‌ای داشته باشی، پفک هم بفروشی، به بچه‌ت میگه برو از این دکه داره سر کوچه بخر، آدم با ادبیه، هر وقت من میرم سلام من میکنه، درسته یا نه؟ یعنی واقعیت جامعه است دیگه. شما بچه‌ت هم میگی اون هم مغازدار اون سمت راستی کوچه آدم بی ادبیه، از اون نرو خرید نکن، اما سمت چپی کوچه آدم با ادبیه، خب میری خرید میکنی، دو نفر، چهار نفر، ده نفر، سود بیشتر بهش میرسه. میگه اگر شما معیشتت هم دست تنگ باشی، عشتم به ادب کم، یعنی امیرون کلام بسیار حکیمانه ایه، واقعا باید سر رو بالا گرفت تو دنیا، این کلمات تفسیر نشده بر زمین مونده، کلمات تفسیر نشده، ما فقط داد مظلومیت علی رو زدیم که علی رو کشتن، بله علی رو کشتن، اما داد مظلومیت اینم باید زد که این کلمات امیرالمومنان هم مهجور مانده، اینا هم اینا بیان نشده، اینا تطبیق نشده در جامعه. خب چهارم که وقتم تمامه، جامعه اگر بی ادب باشد میشه جامعه خطرپذیر، جامعه دور از ادب جامعه خطرپذیره. امام صادق فرمود ان الشیطان لیطمع، خصوصا مال خود ماها، به ماها، ما طلبه ها، ان الشیطان لیطمع فی عالم بغیر ادب اکثر فی طمعه فی عالم بادب. میگه شیطان طمعش در عالم بی ادب بیش از طمعش در عالم با ادب است. اگر حالا عالم یه مصداقی از جامعه است دیگه، وقتی که درباره عالم است در باره غیر عالم بیشتره، در غیر عالم بیش از این است. بعد فهمو فتعدبو، مؤدب باشید، و الا فانتم اعراب، اگر بی ادب باشی شما بی ادب باشید مثل اعراب، یعنی بیابانی گردید، بیابانی هستید شما. خب عرض کنم محضرشون بیابانی یعنی منظور فاقد تمدنید، یعنی تمدنی ندارید. اگه میخواید متمدن باشید، از چون حکایت از این جمله هست این دیگه. خب عرض کنم محضر پنجم اینه که آقا جامعه متمدن باید همیشه تلاش کند تا بیادبی ها رو از بین ببره. بیادبی ها رو جامعه متمدن، جامعه پوینده در مسیر زوال بیادبی هاست. امیر مؤمنان فرمود در بهار الانوار، اون حدیث قبلی که خوندم، خطرپذیری جامعه علام الدین صفحه 96. اما این از کنم حدیث که الان میخوام بخونم در بهار جلد 75 صفحه 6. امیر مؤمنان فرمود علل عاقل، راهکارم گفته، راهکار عملی گفته، علل عاقل، آدم عاقل بر او هست، لازم برش، ان یحصی علی نفسه مساویها، این که تمام بدیهاشو بنشماره، احصا کنه بدیهاشو، فدین، بدیهای دینیشو، ببینه در دین چه بدیهایی داره، بدیهای دینی خودشو، کاهلی در نماز داره، در روزه داره، در تقوا داره، چی داره، و رأی در نظر، ببینه نظرات بد چی داره، فکر بد چی دارد، فکرای بد چی داره، اونا رو هم احصا کنه، ول اخلاق، اخلاق بد چی داره، اخلاق بدم، عصبانی میشه، حسادت داره، کبر داره، چی داره، اینا رو هم بشه، ول ادب، بی ادبی هم اگر دارد، بد ادبی و بی ادبی داره، اونا رو احصا بکند. خب احصا بکن چیکار کنه؟ فیجمع ذلک فی صدره، همه رو جمع کنه تو سینه‌اش نگه داره، او فی کتابه، اگه یادش میره تو نامه کتاب بنویسد، و یعمل فی ازالتها، بعد یکی یکی شروع کنه برای از بین بردنش. راهکار داده، گفته یا جمع کن همه رو، اولم بشمار. اینو واقعا بعضی این کار میکنن، من یادم میاد این ازم تمام کنم که بله دیگه حالا فرصت نیست بگم دیگه، حالا طلبتون شما برید بررسی کنید، خودتون مطالعه کنید انشاءالله، که ادب از کنم محضرش من غیر از این مباحثی که گفتیم، خللون مجدده که امیر مؤمنان فرمود، الاداب و خللون مجدده، ادب ها لباس های نو به نو هستن. خب لباس خریدنیست یا وراثتیست، یا بابات برات لباس به جا میاره یا شما باید بخری. ادب چطوره؟ ادب هم ادب وراثتی و ادب تربیتی، دو پایه دارد ادب، یکی وراثت و یکی تربیت. بله آدم تو خاندان با ادب به دنیا بیاد، جبلش میشود جبل مؤدب. اما اگر از کنم محضر شما که در خاندان با ادب به دنیا نیامد نمیشود مؤدب باشد؟ میشود، این طور نیست که ذات باشد و قابل تغییر نباشد، میشود تربیت میشه. اونی که عرض کردم یه خاطر بگم براتون، یکی از طلبه هایی که اون زمان شاگرد من بود اما بعد استاد ما شد، رفت شهید شد در جبهه دوران دفاع مقدس، شهید شد، وقتی شهید شد در آخر عملیات کربلای 5 شهید شد، یعنی پاتک بعد از عملیات کربلای 5 شهید شد. من رفتم، به من گفتن رفتم تو حجرش که اساسشو جمع کنم ببرم منزلشون بدم. وقتی رفتم جمع کنم، کتاباشو برداشتم و از کنم محضر شما که دفترش رو برداشتم و اینها، و دیدم که یه کاغذی لای کتابش، کاغذ آچار، از این بزرگتر از آچار برداشتم، دیدم که این کاغذ برداشته جدول درست کرده، هم عمودی هم افقی، هم عمودی هم افقی. جوانی طلبه هم هست، رفته شهید شده، جدول عمودی نوشته، از کنم محضر شما روزه های هفته یا افقی نوشته، روزهای هفته، این طرفش نوشته گناه ها رو، غیبت، تهمت، افترا، نمیدونم نمامی، نمیدونم چی، یک بی یک، یک بی یک گناه ها رو نوشته، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا جمعه.
هر روز اگر یه گناه یه غیبت کرده بود یه علامت میزد تا مثلا شب استغفار کنه در براش، تو نماز شبش استغفار کند یا رضایت بگیره. یعنی این محاسبه است دیگه، این نوعی از محاسبه است. این چنین آدم وقتی خب اینجوری محاسبه میکنه آدم هم شهید میشه. حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه گفته بودن که آدم باید شهید باشد تا شهید بشود. ما که رفتیم هم دوره دفاع مقدس و هم دوره دفاع از حرم و دوباره هم برگشتیم به قول عربا صفر الیدین برگشتیم، معلومه که شهید نبودیم که شهید نشدیم. خدایا ما رو با شهدا محشور بفرما. خدایا بر معرفت ما نسبت به معارف اهل البیت و معارف دینت بیفزای. خدایا بر تقید ما نسبت به دینت و شریعتت و احکام اسلامی بیفزای. خدایا تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم بفرما. خدایا عواقب امور همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. پروردگارا خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. خدایا نسلن در نسل ما محب علی و اولاد علی قرار بده بر عزت و عظمت و سربلندی نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بیفزای. و صلی الله علی محمد و آل محمد.